Ərişdə Kəşmər keçmiş zamanlardan ustan xanımlarının əsli peşələr və əlaqələrindən idi. Bu iş əlan da müxtəlif yerlər o cümlədən Kosər şəhristanında icrolu, amma day sünnəti rəvişlərlə yox, bəlkə modern və mekanizə dəstqahlarla.
Rəşdə bu rəkəz onərhəyə qədimi və sünnəti məntəqəyə qivist ki, az dirbaz və umdətən təvəssüd banıvan xanedar və hünərməndi məntəqəyə در حال تولید بوده و هست و تا به امروز هم ادامه داره این رشته بیشتر و عمدتاً در دو نوع هست یکی رشته خشک پخته شده و یکی هم خام است که در غذاهایی مثل به صورت پلو و یا آشی از آن استفاده می شود با توجه به وظایفی که ما در میراث فرهنگی به عهده ما گذاشته شده این هنر و سنت رو انشاءالله به زودی در زمره آثار ملی به ثبت خواهیم رسوند و مستندنگاری این هم شروع شده و انشاءالله در آینده نزدیک این کار به انجام خواهد رسید.
تولیدیمیزی در خلخالا ویریروید اونده قیمتینه اردبیله ویریروید اوندن چیوینون بازارنا ویریروید مسافرلر در شهر یاندن جلیل استفاده ایلید.
Ərdəbil Ustandarının siyasi əmniyyəti Mavili Nidai təzəcə təsis olan Üngüş şəhristanında dedi, gələn günlər bu şəhristanın fərmandar və bəxşarları mərifi olacaq. Ustanın Həzrəti Əbbas əleyhissəlam sipahının məsulları sipah dərmanqahlarında çalışan pərəstərlərin evinə gedib, korona günlərində onların gecə-gündüz təlaşlarından təcil elədilər. Eyni halda, Ustan sipahının səlamət və defa zisti ekipinin biləsivarda korona mərizlərinə xədəmatlarından qədirdani oldu. Milli İməni günü münasibətə Cəfərabad və Biləsuvarda zəlzələ və imdad və necat manövri qurulub, təbii hadisələrdən amanda qalmaq üçün İməni fərhəngi irtiqasına təkid oldu. Ustanın qaz şirkəti elam elədi, şəbəkə tövsiyəsinə görə Biləsuvarda Zərgər, Dəmirçili, Qaraqasımlı və Göytəpə kətlərinin qazı sabah yekşənbə sübh saat 9-dan 8 saat müddətində qət olacaq. Və İslamabadın Lülədərə kəndində bir ananın fərmandardan qaz müşkili həllinin istəyini məcazi fəzada yayılması dalıca Parsabadın fərmandarı bu ananın görüşünə gedib müşkülünün həllinə müsait qol verdi.
Qaz resani bu rustamızdır, bu kəndimizdir, cüzvü oləviyyət bərnamələrimizdəndir. Xub, bir müşkili peymankarım var idi, qəblən bir müşkili də dər hozəyə intiqalı xəttili oləyə əsli ki, keçik sənətlə var idi. Əlhəmdullah, bunlar həll olub, inşaabat daxili rusta əncam tapıb. Xəttə əslisində əsqah pompajında müşkilimiz var. Qəribən inşallah bu müşkilləri də həll ola və da neyməti qazdan bu kəndimiz və hali muhtərəm bu kəndimiz bərxordar olalar.
Müşkilimiz vardı, ərz elədik, gəldilər, bizə ərz iş qoydular.
Ərdəbili dart vərzişkari məmləkət danışçılarının online dart oyunlarının əvvəl dövründə qəhrəmanlıq məqamını ələ gətirdi.
Ramin Nasiri həstəm əz ustan Ərdəbil. Danışçı məqtə doktora danışqa sərasəri Zəncan dər əvvəlin dövrə musabaqat qəhrəmanı dart online vəcə danışçıyan danışqa-i vəzarət ulum və intəxabi tim milli təvanəstəm məqam qəhrəmanı rə bədəst biyarəm.
Məmləkətin məntəqəyi şətrənc müsabıqələrinin 7-ci dövrü baş timləri müşəxəs olmaq ilə Ərdəbildə başa çatdı. Bu müsabıqələr ki, online surətdə 112 şətrənc oynayanın şirkəti ilə və 10 tim qalibində quruldu, Talış, Astara və Parsabaş şəhristanlarının timləri tərtiblə birdən 3000-ci oldular. Və Ərdəbili dağçılar suha ucalıqlarının qarlı məsrində kuhpeymayı elədilər. Bu vərzişi bərnamədə Ərdəbilin Qartalı Başqahının 15 nəfər dağçısı 8 saat müddətində 18 kilometr məsiri təyyə elədilər. Bu suuddan hədəf qış fəslində dağçıların cismi amadəlikləri, kuhestani təchizatdan düzgün bəhra aparmaq və uca dağlara suud eləmək üçün amad olmaq idi. Xəbərin axırı və sabahın təqminən şəhər vaxtları. Sabahları yek şənbə, dey ayının 7-si, Cümadiyyəl əvvəliyin 12-si və Desamrın 27-sidir. Ərdəbil ofoqilə, Subazani saat 5.59 dəqiqədə, Günçıxan vaxt 7.32 dəqiqədə, Günortazani 12.18 dəqiqədə və Axşamazani saat 5.25 dəqiqədə olacaq. شرعی ججارسه در دبل افقیل 11:31 دقیقه دردهی تشکر توجه ازدن. خدا حافظ.
غرق به گل بودم هر آنگاه که من میزدم دست به دعا، میزدم دست به دعا زلف دوتا گل میریش. دار نشاط و نوبت میشود.
دانشور اردبیل رادیوسی.
موی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آمو یا درستی راه او زیر
با نام و یاد خدا و با سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما دلدادگان شعر و موسیقی. عزیزان جان، امروز نیز با شما خوبان خواهیم بود با برنامه بوی جوی مولیان از رادیو اردبیل. یاران همدل، امروز در این برنامه در خصوص آثار و حیات شاعری معاصر صحبت خواهیم کرد. شاعر برگزیده امروز ابوالقاسم عارف قزوینی است. صحبت در باب آثار و حیات وی را همراه می‌کنیم با گل‌های شماره 333، کاری از گروه شیدا. ابوالقاسم عارف قزوینی به سال 1259 شمسی در قزوین به دنیا آمد. عارف صرف و نحو عربی و فارسی را در قزوین فرا گرفت. خط شکسته و نستعلیق را بسیار خوب می نوشت. عارف قزوینی موسیقی را نزد میرزا صادق خرازی فرا گرفت. عارف مدتی را در رشت گذراند. به سال 1277 به تهران رفت. عارف به واسطه صدای خوشش با شاهزادگان قاجار آشنا شد، اما دوباره به قزوین بازگشت. در سال 1282 در زمان آغاز 23 سالگی عارف، زمزمه مشروطیت بلند شده بود. عارف قزوینی با غزلهای خود به موفقیت مشروطیت کمک کرد. عارف در سال 1305 به دعوت دوستی به بروجرد رفت تا شرح احوال دوره مشروطیت را بنویسد، اما از آنجا بنابر حادثه‌ای خارج شد و به عراق پناه برد. عارف سپس بیمار شد و حنجره‌اش از خواندن باز ایستاد. سرانجام عارف قزوینی به سال 1307 برای درمان به همدان رفت و برای همیشه در آنجا ماند. افتخار همه آفاقی و منظور منی، افتخار همه آفاقی و منظور منی، شمع جمع همه عشاق و به هر انجمنی. به سر زلف پریشان تو دلهای پریش همه خو کرده چو عارف به پریشان وطنی. ز چه رو شیشه دل می شکنی؟ تیشه بر ریشه جان از چه زنی؟ سیمندام ولی سنگ دلی، سست پیمانی و پیمان شکنی. عزیزان دل، اینک تصنیفی آماده کرده ایم به خوانندگی علیرضا افتخاری، کاری از گروه سماع. شعر تصنیف از عارف قزوینی.
دل زدی داره و برخون شد شد از راه دل بیرون شد اما
جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. موضوع صحبت امروزمان شاعر نامی معاصر عارف قزوینی است. صحبت در خصوص این شاعر نامی را پی می گیریم. عارف قزوینی در سرودن تصنیف تبحر خاصی داشت. عارف تصنیف‌های حماسی یا عاشقانه می‌ساخت و در هر دو زمینه سنت شکن بود. تصنیف‌های مشهوری از وی به یادگار مانده که اکنون نیز توسط خوانندگان نامی کشور اجرا می‌شوند و این تصانیف مشتاقان بسیاری دارند.
Yeah. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. پژوهشگر و نویسنده اصغر تقایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، هماهنگی سید حسین سید موسوی، گوینده فاطمه محمد، تهیه کننده اصغر تقایی. بوی جوی مولیان.
باز تصنیفی خواهیم شنید از تصنیف‌های عارف قزوینی، خواننده حمیدرضا پایور، عنوان دیدم صنمی. Thank you. عزیزان همیشه همراه، به دقایق پایانی برنامه بوی جوی مولیان امروز نزدیک می شویم. امید داریم برنامه امروز نیز باب طبعتان بوده باشد. حال به امید دیداری نو شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ابلاغ سند تحول قضایی برای رفع چالش‌های دستگاه قضایی و رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر به دادخواهی مردم،
پایان شهرهای قرمز کرونایی در کشور و کاهش شهرهای نارنجی.
آغاز بررسی لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس
و نشست راهبردهای مقاومت بعد از شهادت چهره‌های بین‌المللی آن شهیدان سلیمانی و ابو مهدی المهندس در لبنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس قوه قضایی سند تحول قضایی را ابلاغ کرد. این سند برای دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم 7 مأموریت را برای دستگاه قضا پیش بینی کرده است: احیاء حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع، توجه بیشتر به متهمان و زندانیان و نظارت هوشمند بر رفتار قضات برای برخورد با فساد و لغزش‌های احتمالی از مأموریت‌های پیش بینی شده در سند تحول قضایی است. گزارش مهدی ابراهیمی.
تحول قضایی بخشی از برنامه تحولی در قوه قضایی است که پس از 1 سال و 8 ماه بررسی و کارشناسی متخصصان داخل و خارج قوه قضایی ارتقا یافته است. در تنظیم این سند وضع موجود و عملکرد دستگاه قضایی آسیب شناسی شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضایی، بارها بر ایجاد تحول در قوه قضایی تأکید کرده بود.
باید برخی از مشکلات دستگاه قضایی که امروز هم قضات ازش رنج میبرند و هم مردمی که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند ازش رنج میبرند برطرف کنیم و این گره ها رو بگشاییم. ما امروز در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم. زیبنده نیست برخی از مشکلات که عدلیه و دادگستری ما با اون مشکلات بخواد مواجه باشه. در حکمی که مقام معظم رهبری که من ازش یاد میکنم، به منشوری که رهبری معظم انقلاب اسلامی در این حکم فرمودن، همه همکارانم در قوه قضایی مأموریت دارن برای تحقق منویات ایشون و اجرای این حکم. اساس این حکم آن است که باید تحولی در دستگاه قضایی صورت بگیره.
کارشناسان هنگام تنظیم سند تحول قضایی 20 عنوان چالش و 47 عامل ریشه‌ای اولویت دار را شناسایی و برای آن راه حل‌هایی ارائه کردند. بخش‌های مختلف قوه قضایی هم مکلف شدند در 3 مرحله و نهایتاً تا پایان سال 1402 سند تحول قضایی را به طور کامل اجرا کنند. ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی، افزایش برخورد با کارشناسانی که در پرونده نظر نادرست می‌دهند، افزایش کیفیت اخذ شهادت از شاهدان و اظهارات مطلعان، ارتقاء شفافیت اطلاعاتی، شفافسازی ضوابط برگزاری تجمعات، حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده، ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی، حمایت بیشتر از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست، استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها برای گرفتن حقوق ایران در عرصه بین المللی، ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج کشور، اتخاذ رویکرد نقادانه درباره وضع حقوق بشر در غرب، توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی و ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان از تحولاتی است که با اجرای سند جدید در دستگاه قضایی ایجاد خواهد شد. طبق این سند، مواردی که باید در نخستین مرحله اجرا شوند به این شرح است: با توجه به احتمال وجود فساد و لغزش میان قضات، نظارت بر آنها باید هوشمند سازی شود. نرم افزارهای حقوقی برای تنظیم قرارداد، اسناد ثبتی و قضایی توسعه پیدا می کند و به کمک افرادی می آید که به وکیل دسترسی ندارند. تشریفات زائد دادرسی حذف و اوقات دادرسی هوشمند می شود تا زمان رسیدگی به پرونده ها کوتاه شود. متهمانی که در دادگاه محکوم می شوند و با متواری شدن از اجرای حکم خودداری می کنند، از حقوقی مانند رانندگی، معامله و تنظیم سند رسمی و داشتن حساب بانکی محروم می شوند. با توجه به اینکه مسئولان کشور طبق قانون اساسی مکلفند اموال و دارایی های خود را اعلام کنند، در صورت استنکاف، ضمانت اجرا و مجازات پیش بینی خواهد شد. برای حفظ حقوق متهمان باید روی لباس ضابطان و مأموران قضایی دوربین نصب شود. صدا و تصویر همه بازداشتگاه ها هم ثبت و ضبط خواهد شد. متهمان هم باید معاینه پزشکی شوند و نتیجه آن در پرونده‌شان درج شود. بازداشتگاه ها هم باید به سرعت استاندارد سازی شوند. ستادی راهبردی به ریاست رئیس قوه قضاییه بر اجرای سند تحول قضایی نظارت خواهد کرد.
رئیس جمهور از مردم خواست با توجه بیشتر به دستورالعمل‌های بهداشتی مسئولان را در رسیدن به وضع پایدار کرونایی کمک کنند. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی دیگر مناطق قرمز و تا حدودی نارنجی در کشور وجود ندارد و عمده مناطق کشور در تقسیم بندی کرونایی جزو مناطق زرد هستند و اکنون همه باید تلاش کنند با حفظ این شرایط به سمت وضع پایدار در روند مبارزه با کرونا حرکت کنیم. رئیس قوه مجریه به مسئله ضرورت پرهیز از تجمعات به عنوان یکی از عوامل شیوع کرونا اشاره کرد و افزود در ایام پیش رو به ویژه روزهای شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها که مردم عاشق خاندان رسالت به حق می‌خواهند برای آن عزیزان سوگواری کنند، باید مراقب بود و دستورالعمل‌های بهداشتی را به دقت رعایت کرد. آقای روحانی همچنین با اشاره به روند تهیه واکسن کرونا و با نادرست دانستن برخی جفت‌سازی‌ها درباره نوع ایرانی این واکسن گفت ما قطعاً به دنبال واکسن داخلی هستیم ولی همزمان برای خرید واکسن مطمئن خارجی هم تلاش می‌کنیم. رئیس جمهور افزود با همه توان و تلاش اقدامات لازم برای تأمین اعتبار خرید واکسن و انتقال آن انجام شده است و هر جایی که واکسن مطمئن وجود داشته باشد حتماً تهیه خواهیم کرد. رئیس جمهور در این حال تأکید کرد اما آماده نیستیم مردم کشورمان دوره آزمایشی یک واکسن غیر معتبر را طی کنند.
ستاد ملی مقابله با کرونا با پیشنهاد بازگشایی مدارس در برخی مناطق کشور مخالفت کرد. سخنگوی این ستاد گفت پیشنهادی درباره بازگشایی کلاس‌های حضوری پایه‌های اول و دوم ابتدایی مطرح شده بود که در کمیته‌های تخصصی رأی نیاورد و مقرر شد مدارس تا به وجود آمدن شرایط بهتر و شاید بعد از واکسیناسیون به صورت غیر حضوری برگزار شوند. آقای رئیسی همچنین از اعمال ممنوعیت تردد در اون شهری از ساعت 21 تا 4 صبح در شهرهای زرد هم خبر داد و افزود بنابر ارزیابی‌ها و گزارش‌های کارشناسی دانشگاه‌های علوم پزشکی یکی از اقدامات مؤثر در مهار کرونا که هزینه کمی دارد منع ترددهای درون شهری از ساعت 21 تا 4 صبح است که قرار شد این کار در شهرهای زرد هم اجرایی شود. با ادامه روند کاهشی تعداد قربانیان و مبتلایان روزانه ویروس کرونا، گویا مرحله دیگر از مبارزه نفسگیر با این ویروس وحشی به سود مردم و کادر درمانی کشور در حال پایان است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 134 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. تا دومین روز متوالی شمار قربانیان 24 ساعته این ویروس کمتر از 150 نفر باشد. با فوت این هموطنان تعداد کل قربانیان بیماری کووید 19 به 54574 نفر رسید. در این مدت ابتلای 5760 هموطن دیگر هم به کرونا قطعی شد و مجموع مبتلایان هم تا شنبه ظهر به 1,194,963 نفر رسید. طبق اعلام وزارت بهداشت دیگر هیچ نقطه قرمز کرونایی در کشور وجود ندارد و تعدادی شهرهای نارنجی نیز روز به روز کاهش می‌یابد. مردم هم حالا بیش از پیش پی به اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بردند.
به خاطر همین شرایطی که رعایت کردیم آمار اومده پایین. اگر دوباره جلوگیری نشه و این کارا رو انجام ندیم مسلماً دوباره آمار افزایش پیدا می‌کنه.
ماسک نزدن یعنی مبتلا به کرونا.
چیزی که میتونم اجرا میکنم، یه چیزایی شاید دست من نباشه ولی اون چیزی که از من برمیاد و من اجرا میکنم.
ماسک بزنیم، خودمون به هر حال وظیفه خودمون رو بدونیم.
مشخص شده که یکی از موارد خیلی مهم تجمعات خانوادگی کوچکه، الان خیلی موثر تشخیص داده شده. به این صورت که ما در جمعای 7-8 نفری خانوادگی به ظاهر سیف و ایمن بیشترین ابتلا رو داریم میبینیم در خانواده‌ها. از همه این تجمعات تا جایی که میتونیم دوری کنیم.
نگران کننده، بعد رعایت کرد که خدای نکرده مشکل بیشتری پیش نیاد.
باید رعایت کنیم تا زمانی که کادر بهداشت و کادر درمان به ما میگه رعایت کنیم، باید رعایت کنیم.
افزایش شمار مبتلایان کرونا در جهان به 81 میلیون نفر و تعداد جان باختگان به 1,763,000 تن. سومین تعطیلی سراسری و سخت در اتریش برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا به مدت 3 هفته آغاز شد. همه کسب و کارها به استثنای فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها تعطیل خواهند بود و هیچ کس حق خروج از منزل را ندارد. ایرلند و اسکاتلند هم بار دیگر قرنطینه می شوند. در لهستان هم از دوشنبه قرنطینه به مدت 3 هفته اعمال می شوند. از پنجشنبه قرنطینه سراسری بار دیگر در ایتالیا اجرا شده است. انگلیس هم به علت شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا و افزایش 49% ابتلا به کووید 19 در 1 هفته روبرو شد.
همزمانی شیوع 2 نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس که به گفته وزیر بهداشت این کشور از کنترل خارج شده، سایه وحشت رو در آستانه سال نو میلادی در این کشور حاکم کرده که به کریسمس سیاه تعبیر شده. مت هنکوک وزیر بهداشت انگلیس:
گونه جدید از کنترل خارج شده و ما باید کنترلش کنیم. خبر اخیر درباره گونه جدید پایان سالی سخت و وحشتناکی رو به وجود آورده.
ویروس جهش یافته در انگلیس اکنون ویروس غالب در این کشور است. رکورد مبتلایان روزانه پی در پی شکسته می شود. فقط در 10 روز اخیر حدود 300,000 نفر در انگلیس به ویروس کرونا آلوده شدند. حالا شمار مبتلایان قطعی از مرز 2,200,000 نفر هم گذشته. ظرفیت شمار زیادی از بیمارستان ها پر و نگرانی ها مضاعف شده. سرعت بی سابقه افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در انگلیس، دولت این کشور رو واداشت ده‌ها منطقه دیگر این کشور با بیش از 7 میلیون نفر جمعیت رو وارد شدیدترین سطح محدودیت‌های کرونایی کنه. حالا نزدیک 25 میلیون نفر از جمعیت حدود 67 میلیون نفری انگلیس در مناطق پرخطر از جمله در پایتخت با شدیدترین محدودیت‌های کرونایی به سر می‌برند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. بررسی لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شد. به گفته سخنگوی این کمیسیون، پیش از بررسی کلیات لایحه بودجه، ابتدا چند جلسه کارشناسی با حضور مقامات دولت به منظور تشریح ابعاد این سند مالی برای اعضای کمیسیون تلفیق برگزار و کلیات لایحه بودجه هم 3 شنبه در کمیسیون به رأی گذاشته خواهد شد. آقای نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هم در حاشیه نشست امروز کمیسیون گفت: تلاش می‌کنیم با تعامل با دولت رویکردهای مجلس در اصلاح بودجه سال آینده را اعمال کنیم.
در مجلس 2-3 بحث اساسی در مورد بودجه وجود داره. اول اینکه من ندیدم نماینده‌ای که به صورت تام از لایحه دولت دفاع کنه. یعنی میگه این لایحه خیلی خوبه، عملیاتیه، آثار منفی اقتصادی نداره و قابل دفاعه. اما دو نظر دیگه هست که فوق‌العاده مهمه. یه جمعی از دوستان به رد بودجه و تصویب 10-12 نظر دارن. عده دیگه از دوستان که من خودم از اون جمله هستم، اینه که ما حداکثر تلاشمون رو بکنیم در تعامل با دولت که انشالله بودجه رو تصویب کنیم، ولی با اصلاحات اساسی. مثلا بودجه رو 2 سقفی میکنیم، 2 زمانی میکنیم. نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به ریاست محترم جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی رو حتما اعمال بکنیم. در انضباط مالی دولت و عادلانه توزیع کردن منابع برای مصارف مختلف، چه حقوق دستمزد، چه بازنشستگان، چه سایر هزینه ها بین دستگاه ها و رعایت عدالت در پرداخت ها انشاءالله رحمان مورد نظر قرار خواهد گرفت. مجموعه این اصلاحات چه در طرف مصارف و چه در طرف منابع میتونه یک بودجه قابل دفاعی رو انشاءالله به صحن علنی ارائه بده.
نشست راهبردهای مقاومت بعد از شهادت چهره های بین المللی این عرصه، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس با حضور اندیشمندان و نویسندگان در مرکز پژوهش های راهبردی فلسطین در بیروت برگزار شد. این نشست نخستین برنامه از سلسله برنامه های سالگرد شهادت سرداران مقاومت در لبنان بود.
بیروت نشست بررسی راهبرد مقاومت بعد از شهادت چهره بین المللی آن که بیشتر از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پذیرای مخاطبان بود برگزار شد. یوسف نصرالله، رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی فلسطین در لبنان:
شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس غم بزرگی برای محور مقاومت بود، اما نه تنها باعث توقف محور مقاومت نشد، بلکه پایان حضور منحوس آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را سرعت خواهد بخشید.
در شهرهای سیدا، سور، نوتیه، بنت جبید، کفرکلا و اودیسه در جنوب لبنان نیز کمیته‌های مردمی مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید مبارزه با تروریسم را برگزار می‌کنند.
دفاع از مظلومین در برابر تروریسم دست ساخته ای امریکا اقدام بزرگ سردار جهانی ما بود. حاج قاسم ثابت کرد با توکل به خدا، اتحاد و همت شکست امریکا ممکن است.
شهیدنا الکبیر الى شهیدنا القائد.
یکی از مهمترین اقدامات شهید بزرگ و فرمانده بی‌نظیر ما تأمین امنیت مردم منطقه و اطمینان خاطر ما در کنار مرزهای فلسطین اشغالی بود.
برنامه‌های اولین سالگرد شهادت قهرمانان دفاع از اسلام و مردم در جنوب لبنان با محور پایان اشغالگری فلسطین اجرا می‌شوند. لبنانی‌ها خون شهدا، به ویژه چهره بین‌المللی مقاومت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و عماد مغنیه را تضمین کننده راه آزادی قدس شریف می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، اودیسه، مرز مشترک لبنان و فلسطین اشغالی.
همزمان با نشست مقاومت، تصاویر سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در خیابان‌های شهرهای مختلف لبنان به ویژه بیروت نصب شده است. خیابان‌های شهرهای مختلفی در عراق از جمله بغداد هم به تصاویر شهدای مقاومت مزین و از همکنون مراسم بزرگداشت در بعضی مناطق برگزار شده است.
با نصب صدها تصویر در مناطق مختلف بغداد، پایتخت عراق حالا پیشا پیش به استقبال نخستین سالروز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس رفته است.
حاج قاسم سلیمان و ابو مهدی المهندس افشلوا المخطط الامريكي الكبير الذي كان يهدد المنطقه باجمعها.
حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس طرحهای بزرگ امریکا را که تهدیدی برای کل منطقه بود ناکام گذاشتند و به همین خاطر است که تلاش کردند با ترور این عزیزان انتقام بگیرند.
در سطح شهر بغداد این روزها آرامشی همراه با طمأنینه حاکم است و مردم در فضایی آکنده از مهر و محبت لحظات زیبا را در کنار خانواده و دوستان خود می‌گذرانند. به سراغشان رفتیم.
ابناء الشعب الايراني واتمنى لهم الموفقيه والمحبه الى قائد الثوره السيد علي خامنائي.
برای ملت ایران آرزوی موفقیت و سربلندی را خواهانم. اگر رهبر انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران و جانبرکفان بسیج مردمی نبودند، ما هرگز در این مکان با آرامش زندگی نمی کردیم.
لولا هذا النصر الذي
پیروزی ما بر تروریسم حاصل فداکاری شهدای قهرمان است و اگر از جان گذشتگی آنها نبود، ما نمی توانستیم امروز با آرامش خاطر در خیابان‌های بغداد قدم بزنیم.
برخی شهرهای عراق نیز قبل از شروع هفته شهادت مراسم‌های خودشان را بیاد حاج قاسم و المهندس آغاز کردند. از شهر بصره که جوانانش با آرمان‌های این دو شهید تجدید بیعت کرده گرفته تا شهر ناصریه که سران قبایلش بیاد شهدا اشک ماتم ریختند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.